به نام خدا، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین حاضر در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2211. با یاری خداوند امروز جلسه 30 شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس رو با هم دیگه آغاز می‌کنیم و امیدوارم که این جلسه یک قدم خیلی کوچکی برداشته بشه برای تک تک ترید های ما و همه ما یک گام به سمت جلو برداریم. خب من حاشیه نمیرم و سعی میکنم که مستقیم وارد متن اصلی کتاب بشم. خب ما جلسه قبل گفتیم که یک خاطری رو داشت جناب آقای مارک داگلاس تعریف میکرد در تو یک معامله‌گر که نسبتاً حرفه‌ای بود ولی یک مشکلی این معامله‌گر داشت که همون بحث این بود که اون شخص ریسک رو به صورت واقعی نپذیرفته بود. حالا اینجا میگه این تاریخ برای 28 ماه 9 سال 1995. خب ما متن رو میخونیم که بتونیم بهتر مطلب متوجه بشیم. یعنی چی یک شخص ریسک رو به صورت واقعی نپذیره؟ مگه استاپلاس نمیذاریم؟ حالا کامل من لابلای کتاب سعی میکنم متن رو توضیح بدم تا با این مفهوم یکم بهتر آشنا بشیم. یعنی مفهوم واقعی ریسک پذیری. باب وارد یک معامله می شود و نقطه خروج خود را هم در بازار انتخاب می کند. بازار تا 1/3 مسیر نقطه خروج او حرکت کرده و دوباره به نقطه آغاز او بر می گردد و بلا فاصله پس از خارج شدن باب از معامله در حدود 500 واحد در مسیر پیش بینی شده توسط او حرکت می کند. البته این مسئله برای باب سودی ندارد، چرا که او از بازار خارج شده است. او اصلا از این موضوع سر در نمی آورد. در ابتدا از او پرسیدم میزان ریسک او برای این معامله چقدر بود. او منظور من را از سوال درک نکرد، چرا که فکر می کرد با قرار دادن نقطه خروج ریسک را مشخص کرده است. به او گفتم انجام این کار به معنی پذیرفتن ریسک نیست. ریسک پذیری یعنی از دست دادن پول، اشتباه کردن، بی‌نقص نبودن و غیره که به انگیزه های درونی یک فرد برای معامله گری بستگی دارد. قبلا اشاره کردم که از طرز عمل کرده افراد میتوان به عقاید آنها پی برد. میتوانیم فرض کنیم از آنجایی که باب یک معامله‌گر منضبط است برای خود نقطه پایانی تعیین میکند، ولی تعیین این نقطه به این معنا نیست که او این مسئله را هم پذیرفته است که ممکن است معامله به نفع او پیش نرود. به هر حال بعد از شنیدن شرح وضعیتش به او گفتم زمانی که وارد معامله شده بود اصلا فکر نمی کرد که بازار در خلاف جهت پیشبینی او حرکت کند و زمانی که بازار به نقطه شروع بازگشت وی از بازار خارج شد تا آن را تنبیه کند و نشان داد که حق ندارد حتی یک تیک یا یک واحد در خلاف جهت پیشبینی او حرکت کند. باب این استدلال را تایید کرد و گفت که هفته ها منتظر این معامله بوده و زمانی که بازار بالاخره به این نقطه رسیده با خودش فکر کرده که فوراً در جهت دلخواهش پیش می رود. آنچه نیاز داشت بیاموزد به او خاطر نشان کردم. پیش نیاز اندیشیدن در حیطه احتمالات این است که ریسک پذیر باشید، زیرا در غیر این صورت حاضر نیستید با اتفاقاتی که دوست ندارید روبرو شوید. زمانی که ذهن خود را تربیت می‌کنید که در احتمالات بیاندیشد، به این معنی است که انتظار هر اتفاقی را دارید و بدون هیچ کشمکش درونی وجود نیروهای ناشناخته را مسلم می‌دانید. داشتن این طرز فکر غیر ممکن است مگر اینکه به اندازه کافی در تربیت ذهن خود تلاش کرده باشید. در حقیقت تا زمانی که فکر کنید میدانید یا فرض کنید که میدانید یا به هر نحوی لازم میدانید که بدانید، به همان اندازه به عنوان یک معامله‌گر ناموفق هستید. منظورش اینه که تا زمانی که شما، حالا نه فقط شما، اصلا خود من، هممون، تا زمانی که ما منم میکنیم، تا زمانی که ما از ترید قطعی حرف میزنیم، از قطعیت در بازار حرف میزنیم، مطمئنن اونجا هستش که فاتحه معامله‌گری ما خونده شده و ما تبدیل به یک معامله‌گر ناموفق شدیم یا به زودی خواهیم شد. معامله‌گرانی که آموختن در احتمالات بیاندیشن از موفقیت نهایی خود مطمئن هستند، زیرا هر معامله‌ای را که با لبه آنها سازگار باشد انجام می‌دهند. اگر آنها معاملاتی را که فرض می کنند، فکر می کنند یا اعتقاد دارند که به نفع آنها پیش برود انتخاب کنند، در واقع مخالف این عقیده عمل کردند که لحظه اکنون یک لحظه منحصر به فرد است و موفقیت ها و شکست ها به صورت تصادفی در زنجیری از معاملات توضیح شدند. آنها آموختند، تو پرانتز، اغلب پس از تحمل درد و رنج فراوان، که لازم نیست بدانند کدام دفعه لبهشان کار میکند و کدام دفعه کار نمیکند. آنها دست از پیشبینی تک تک معاملات برداشتند و آموختند که با گرفتن تمام موقعیت‌های همخوان با لبهشان تعداد نمونه‌های خود را افزایش دهند و در نهایت برایند نتایج به نفعشان خواهد بود. فکر میکنید که چرا معامله‌گران ناموفق پیوسته به دنبال فراگیری هرچی بیشتر تحلیل بازار هستند؟ دوستان، اینجا یک مفهوم خیلی عمیقی رو به کار میبره. اون چیزی هستش که ما هممون با این مسئله دست و پنجه نرم میکنیم. نکنید، ما یک بخش آموزشه، خب شکی توش نیست. ما خلاصه یک روشی رو باید بلد باشیم. اینکه حالا مثلا با سکه بخوایم سود کنیم، خب با پرتاب سکه این واقعا مفهومی نداره. به هر حال بازار یک موجود پویا و زنده است و نیازه که یک روش، یک استراتژی ما داشته باشیم. اما این یک بخش خیلی کوچیک از ماجراست، گرچه خیلی مهمه. اینکه ما تو اون روش به مهارت برسیم، یعنی نباید بگیم چیز کوچیکیه تحلیلگری، یا مثلا در واقع اینکه ما بتونیم اون روش رو بلد باشیم. حالا بعد میاد مرحله اجرا. تو مرحله اجرا ما با دو تا مسئله در واقع ارتباط داریم. یکی بحث روانشناسی معامله گری هستش که حالا ما در این کانال سعی میکنیم هی این مسئله رو قوی تر کنیم. حالا ولو اینکه یک نکته تکراری هی دائم تکرار و تکرار بشه، یادآوری بشه و ان شاءالله تو ذهن تک تک ما تثبیت بشه، در واقع ملکه ذهنمون بشه تو زمین ناخودآگاه. و بخش بعدیش در واقع بحث مدیریت سرمایه است که این دوتا دقیقاً با بحث ریسک ارتباط خیلی مستقیم و بسیار قدرتمندی داره. چیزی که من حالا میخوام اینجا بگم در رابطه با این مفهوم اینه که مثلا چرا این شخصی، همون آقای باب، چرا معاملش رو بست؟ آیا این برای ما در بازار اتفاق نمیفته؟ برای مثال میگم، ما نگاه کنید، شما مثلا یک روشی دارید که میگید آقا مثلا این یک وین ریتی بالاتر از 50% داره. حالا شما فرض کنید که وین ریت خوبی داره، مثلا به صورت نرم 70%، یعنی از هر 10 معامله 7 تاش در واقع به سود منجر میشه و 3 تاش به ضرر. و حالا بر اساس اون ریسک ریوار یک به کنیم یا یک به دو، کسی که با این ذهنیت وارد مارکت میشه دیگه براش مهم نیست که کدوم در واقع پوزیشنش منفی بشه، چون میدونه که آقا این وین ریت در این حد 70% هست. ولی خب زمانی ما به شک میافتیم، یک، که از وین ریت و اصلا از این استراتژی ما در واقع مطمئن نباشیم، دچار شک باشیم، یعنی ما اصلا ندونیم این استراتژی چقدر جواب میده. خب این به خاطر اینکه ما زیاد از اون تست نگرفتیم یا با حسابای کوچیک اونو هی تست نکردیم. حالا هم دمو منظورمه یا با دوا نحظوری استراتژی تستر، و هم این که با یک حساب سنتی، با یک حساب خیلی کوچیک، یا نه با یک حساب دلاری کوچیک. حالا من نمیخوام تاکید روی حساب خاصی بکنم، شاید زیاد تست نشده، یعنی در حدی که مثلا اون استاپ لاسا در واقع روان ما رو به هم نریزه. منظورم ریسک مثلا بالا 1% یا 2% نیستش، مثلا ریسک های پایینی، حالا با هر سرمایه که طرف داره. یا میگم زیاد تست نشده، طرف مطمئن نیست به اون روش، یا نه مطمئنه، بر فرض اینکه مطمئنه، ولی مثلا چیکار میکنن؟ تا میره تو سود میان ریسک فری میکنن. خب ممکنه مارکت با یک شادو بیاد و همونو بزنه، یعنی نمیخوان حتی یک لحظه این معامله توی ضرر بره. که بعد من دیدم یه گروهی رفتن دنبال صفر پیپ گرفتن. اصلا این اصطلاح صفر پیپ گرفتن یک فاجعه است. خب این اتفاقی که میفته، شما همیشه اینو در نظر داشته باشید. این همیشه من اینو میگم ما یک سری موقعیت در بازار داریم که قرار اینا رو بگیریم. خب وقتی که ما بیایم هی اینو غربال کنیم، یعنی هی بخوایم دنبال بهترین گزینه‌ها باشیم، خب اتفاقی که میفته اینه که عملاً خیلی از گزینه‌های خوبت حذف میشن. یعنی وقتی شما با یک سری مثلا قیود، یه سری قید، مثلا میگن یه سری شروط برای معامله میذاری برای ورود پوزیشن، میگه اگه مثلا شرط الف مثلا برقرار بود من وارد پوزیشن میشم. شاید در این حالت شما در طول روز مثلا میگم 20 تا 30 تا مثلا پوزیشن بتونید روی مثلا جفت ارزهای مختلف بگیرید. ولی وقتی که مثلا یک شرط بی میاد در واقع اونو در واقع محدود میکنه، عملا شما یک دایره انتخاب خودتون هی داری کوچیک‌تر میکنید. یعنی مثلا 20 تا مثلا پوزیشن احتمالی که در روز ممکنه بهش بر بخورید، بر فرض میگم عددا رو حالا زیاد شما کار نداشته باشید، ممکنه بشه 10 تا. بعد شما یک شرطی سومی میارید، این ممکنه بشه 5 تا. خب شاید یه عده بگن که این خیلی خوبه، یعنی ما داریم بهترین پوزیشن ها رو انتخاب میکنیم، ولی همیشه اینطور نیست. چون وقتی که شما هی شروط مختلف رو میایید در واقع فرض میگیرید برای ورود پوزیشن، خب اولین اتفاقی که میفته اینه که کار شما سخت میشه. یعنی شما باید قدرت تحلیلتون خیلی بالاتر بره که این هر سه تا شرط رو همزمان با هم دیگه در نظر بگیرید. من اینو مخصوصا به کسایی میگم که زیاد رو اندیکاتور رو گیر کردن و چارتاشون خیلی کثیف و شلوغه، مثلا 3-4 تا اندیکاتور رو با هم انداختن، بعد دیدم یه عده خیلی باحالن، اومدن 2 تا اندیکاتور توی یه پنجره انداختن. اونا دیگه خیلی روشای عجب غریبیه، من واقعا نمیدونم چرا این کارو میکنن. یعنی این که خود اندیکاتور کلی سرش حرف و حدیث، حالا میگه 2 تا اندیکاتوری که مثلا هر دو 50-50 رو با هم دیگه مخلوط میکنی که قشنگ اینجوری احتمالتو میاری پایین، یعنی پوزیشن کمتری میگیری و همون پوزیشنای کمتر هم 1000 تا حرف و حدیث و نخاله توش وجود داره. حالا از این ور بیایم مثلا نگاه کنیم، ما میگیم آقا یک روشی وجود داره، حالا اندیکاتور اصلا کار نداریم، یک روشی وجود داره که این روش نسبتا ساده تره برای تحلیلگری و نیاز شما یکم روش مهارت کسب کنید و به شما موقعیت های زیادی هم هر طور روز میده. اگه شما مطمئن باشید، یعنی بر اساس این تستی که مثلا شما یک تعداد روز خیلی زیادی تست کردید اینو و به این نتیجه رسید که آقا یک وین ریت خوبی داره، خب قطعا اونجا ذهن شما کامل آماده میشه که با همه تیپی ها و استاپلاس ها برخورد کنه، مشکلی با این موضوع نداره. این اون نقطه معامله‌گر حرفه‌ای شدن دقیقاً همین نقطه است که روش برای شخص شما، من نمیخوام بگم برای همه، یک نسخه رو برای همه قطعا نمیشه پیچید، برای شخص من، برای شخص شما یک در واقع روشی وجود داشته باشه که با روحیه من سازگار باشه، این روش ساده باشه برای روحیه من، یعنی من انقدر اینو تمرین کرده باشم برام دیگه ساده شده باشه. یکی از این اساتید حرف خوبی میزد، میگفت بعضی از این تریدرهای حرفه‌ای شما میخواین باشون حرف بزنید واقعا قدرت آموزش تدریس رو ندارن، خیلی عجیبه، یعنی تریدره ولی نمیتونه مثل یک استادی که مثلا سالها داره تدریس میکنه به درس بده و یک جوری دیگه شده ترید با ضمیر ناخودآگاه، یعنی اون دیگه اینقدر این کارو تکرار کرده مثل یک نجاری هستش که دیگه چشم بسته چوبو میبره، متوجه این چی میگم؟ و اینقدر این کارو تکرار کرده و دیگه حتی نمیتونه توضیح بده چرا الان وارد این پوزیشن شده و این خیلی عجیب غریبه، واقعا این یک مرحله‌ای هستش که واقعا خیلی عجیب غریبه. خب من ادامه میدم، این تو دوباره میخونم سوالشو. میگه فکر میکنید که چرا معامله‌گران ناموفق پیوسته به دنبال فراگیری هرچی بیشتر تحلیل بازار هستند؟ خب اینجا کامل اینا توضیحش میده، میگه آنها میخواهند با کسب مهارت بیشتر در تحلیل بازار از نتیجه تک تک معاملات اطمینان حاصل کنند، با وجود اینکه ممکن است انکار کنند ولی این معامله‌گران دنبال تضمین نتیجه تمام معاملات هستند، یعنی وین ریت 100%. آنها ناامیدانه به دنبال ایجاد تضمینی هستند که وجود خارجی ندارد. تنها کاری که برای رهایی از این وضعیت میتوانند بکنند این است که به این حقیقت اعتقاد پیدا کنند که هیچ تضمینی وجود ندارد. زمانی که این مسئله را بپذیرید و بدانید که هیچ تضمینی در هیچ لبه‌ای وجود ندارد و هر لحظه یک لحظه منحصر به فرد است، آنگاه سردرگمی شما در بازار پایان می‌یابد. علاوه بر این دیگر مستعد خطاهای معمول در معامله‌گری نیستید که از پتانسیل شما بکاهد. منظورش اینه که مثلا شما به خاطر اینکه می‌خوای همه پوزیشن‌ها درست باشه دیگه، به خاطر شکی که تو اون مثلا فلان لبه مثلا فلان پوزیشن داری ورود نمی‌کنی و اونجا بازار یهو از دست در میره و میگی ای کاش من ورود می‌کردم. یعنی می‌خوام بگم که این تردید و شک خیلی از پوزیشن‌های خوب شما رو هم می‌سوزونه، میگه و اعتماد به نفس شما را تخریب کند. در سایه اعتقاد به حقیقت، به این حقیقت که نتیجه تک تک معاملات قابل پیش بینی نیست، قبل از انجام یک معامله ذهن خود را درگیر پیش بینی نتیجه نمی کنید. اما چرا عمل کرده اکثریت معامله گران خلاف این را نشان می دهد؟ من در فصل گذشته به شما پاسخ دادم، اما مسئله مشکل تر از این است و نکته های ظریفی در آن وجود دارد. معامله گر مورد نظر قبل از وارد شدن به معامله میزان ریسک خود را تعیین نمی کند، زیرا دلیلی برای این کار نمی بیند. او تا از سود بخش بودن یک معامله اطمینان حاصل نکرده است وارد نمی شود و با خود فکر می کند من که نتیجه معامله را می دانم، پس چه نیازی به تعیین ریسک وجود دارد؟ و از آنجایی که قانع شده که معاملهش به سود می انجامد، تعیین میزان ریسک در نظرش کاری بی معنی است. تو پرانتز میگه زیرا به اعتقاد او بازار مطابق میلش پیش می رود، پس ریسکی وجود ندارد. معامله‌گر نمونه قبل از ورود به هر معامله‌ای وقت زیادی را صرف قانع کردن خودش می‌کند که بازار در جهت پیش‌بینی او حرکت خواهد کرد. چرا که شق دیگر مسئله، یعنی خلاف عمل کردن بازار، به آسانی قابل پذیرش برای او نیست. به خاطر بیاورید ساختار ذهن ما به گونه‌ای است که همه چیز را به هم مربوط می‌کند. در نتیجه اشتباه کردن و ضرر کردن در معامله به تجربیات اشتباهی قبلی معامله‌گر برمی‌گردد. هر کسی در اعماق ذهن خود یک انرژی منفی از تجربیات شکست خورده قبلی دارد که او را احاطه کرده است. یعنی این عملاً اون ترید‌هایی که ما توش ضرر کردیم خود به خود تو مغزمون نشسته و خواه ناخواه اون ترید‌های بعدی تأثیر می‌ذاره و فقط کسی می‌تونه از این خطر دور باشه که ذهنش آماده کرده باشه، حالا با ابزارهای مختلف که ما می‌گیم یکیش می‌تونه میتیشن مراقبه باشه و خیلی کارهای دیگه هم میشه کرد، یعنی تمرکز و توجه رو نقاط و نکات مثبت زندگی. به خاطر همین است که شکست در یک معامله به میزان تجربه نزدیک به مرگ برایش رعب آور میشود. بنابراین هر معامله‌ای را که احساس کند سودی ندارد تبدیل به یک تنگنای غیر قابل حل میشود و تعیین ریسک در یک معامله برای او به این معناست که ممکنه موفقیت خود در معامله بشود. حالا بچه‌ها من یک نکته بگم قبل از اینکه من این جلسه رو شروع کنم. در این کانال تیکان روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2011 هستش، یک فایل صوتی از جناب آقای استاد عباس منش من گذاشتم که در واقع یک شعری از حافظ میخونه و عنوانش اینه: سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. من به طور ناخودآگاه این فایل رو امروز گوش دادم و گذاشتم و ولی مثل که ربط داره به جلسه امروز ما. دقیقا مارک داگلاس حرفش همینه، همین بیت حافظه، اینکه سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. دقیقا کسانی موفق میشن تو این بازار که روش های ساده تری دارند و اون روش ساده رو، یعنی با روحی خودشون ساده است، نه که مثلا روش، نه که مثلا یه اندیکاتور مثلا پر از خطا رو برداشته باشن و باش ترید کنن. منظورم اصلا این نیستش، منظورم اینه که بر اساس روحیات خودشون روش برشون ساده شده، اینقدر کار کردن باش راحتن، باش اوکی هن. سخت نیست، قرار نیست سختی بگیرن به خودشون، به بازار، به جهان، به این، به اون. قرار با یک روشی لذت ببرن از این ترید کردنشون. پس من خواهش می‌کنم که حتما این فایل رو گوش کنید، این که سخت میگیره جهان بر مردمان سخت کوش. یعنی چیزی، این خیلی عجیبه بچه‌ها، یعنی حافظ در این چند صد سال گذشته اومده این مطلب رو بیان کرده و این یعنی اینکه تمام این مطالبی که امروز ما تحت عنوان مثبت اندیشی و موفقیت و این چیزا میبینیم، سالهای سال قبل شعرهای بزرگ ما در این کشور عزیز اینا رو بیان کردن و این چیز قدیمی هستش، نه که صرفا برای مثلا 10 سال و 100 سال قبل باشه. نه، این مطالب خیلی قدیمی، این مطالب ریشه در عرفان ما داره و فکر میکنم که تفکر مولانا و حافظ به شدت میتونه کمک کننده باشه برای همین بحث آرامش ذهنی که از نون شب برای هر تریدری واجب تره. خب ما ادامه میدیم. او خود را قانع کرده است که معاملهش به سود میانجامد و بر همین اساس هم وارد معامله میشود، در صورتی که پذیرفتن ریسک به این معناست که معامله احتمال دارد به شکست هم منجر شود. این گونه طرز تفکر را دچار شک کرده و خیلی بعید به نظر می‌رسد که بتواند وارد معامله بشود. حال اگر وارد معامله‌ای نشود و آن معامله به سود بیانجامد، به شدت دچار عذاب روحی می‌شود. برای بیشتر مردم هیچ چیز آزاردهنده‌تر از تشخیص یک موقعیت خوب و از دست دادن آن تنها به خاطر نداشتن اعتماد به نفس لازم و دچار شک شدن نیست. تنها راه برای خارج شدن از این تنگنای روانشناختی این است که با هر دلیلی خودمان را قانع کنیم که معامله حتما سود بخش است. آیا هیچ کدام از این جملات آشنا به نظر نمیرسن؟ حالا چند تا جمله میگه. میگه مثلا وقتی شما در حال قانع کردن خود برای ورود معامله هستید، حالا دسته جملات رو میگه. میگه میدانم که چه کسانی از بازار خارج و چه کسانی با هم وارد میشوند و از نحوه تفسیر اطلاعات توسط آنها آگاهم. علاوه بر این از نحوه عملکرد آنها نیز کاملا اطلاع دارم. بنابراین نتیجه نهایی عملکردشان را میدانم. برای این اساس میتوانم حرکت قیمتها را برای یک ثانیه، دقیقه، ساعت و هفته آینده از همین اکنون پیش بینی کنم. چیزی عجب غریب. این طرز مشاهده قیمتها و قانع کردن خودتان کمی مضحک به نظر میرسد. این گونه نیست. برای معامله‌گرانی که آموختن در حوزه احتمالات بیاندیشند، هیچ تنگنایی وجود ندارد. تعیین ریسک برای آنها به هیچ وجه مشکل نیست. زیرا از دیدگاه درست و غلط نمی اندیشند. آنها آموختند که معامله‌گری هیچ ربطی به درست و غلط بودن هر معامله منحصر به فرد ندارد. در نتیجه برداشتانها از ریسک مانند سایر معامله‌گران نیست. آنها هم می توانستند مانند مابقی معامله‌گران همینقدر منفی بیاندیشند. ولی از آنجایی که یاد گرفتند که معامله‌گری بازی احتمالات است، احساسات آنها راجع به یک معامله منحصر به فرد مانند احساسات سایرین در پرتاب سکه است، در هنگامی که به جای پشت که حدس اونا باشه رو میاد که نتیجه که حالا به وجود اومده. حدس اشتباهی بوده، ولی برای بیشتر مردم پیشبینی اشتباه درباره پرتاب سکه یا تاس موجب ناراحتی نمی شود. چرا؟ زیرا بیشتر مردم معتقدند که نتیجه پرتاب یک سکه تصادفی و غیر قابل پیشبینی است. اگر شما به تصادفی بودن اعتقاد داشته باشید، در نتیجه به طور طبیعی انتظار یک نتیجه تصادفی را هم دارید. تصادفی بودن مفهوم عدم اطمینان است. بنابراین وقتی ما به تصادفی بودن نتیجه معتقد باشیم، یعنی پذیرفتیم که نمیدانیم نتیجه چه خواهد بود. اگر از ابتدا بپذیریم که از خاتمه یک رویداد آگاهی نداریم، این پذیرش توقعات ما را از بین برده و آزادی عمل ما را نامحدود می‌کند. اکنون که به ریشه بیماری یک معامله‌گر پرداختیم، میتوان گفت هر توقعی مبنی بر اینکه رفتار بازار معین تعریف شده و دقیق است، به جای بی‌طرف و نامحدود بودن، اساساً بیماری است. قبلا هم اشاره کردم که این توقعات پاسخگوی ماهیت اصلی بازار نیست. از آنجایی که هر لحظه بازار منحصر به فرد است و هر اتفاقی ممکن است روی دهد، در نتیجه هر توقعی که نتواند این ویژگی بازار را منعکس کند، غیر واقعی است. خب دوستان، این بخش ما به اتمام رسوندیم. تیتر بعدی مدیریت توقعات هستش که انشالله من در جلسه آینده کامل اینو بازش میکنم. امیدوارم که جلسه خوبی برای شما عزیزان بوده باشه. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 هستید. اگر از فایل های ما که در رابطه کتاب مارک داگلاس هست استفاده میکنید، لذت میبرید و یک قدم ولو یک قدم کوچیک باعث رشد شما میشه، حتما اینو به دوستاتونم بدید تا اونها هم استفاده کنن و هرچی بیشتر این فایل ها پخش بشه تا بتونیم حالا انرژی بیشترش هم به ما برگرده. انشالله این کتاب تموم میشه و من فکر میکنم که نیازی که وارد کتاب دوم جناب مارک داگلاس هم به زودی بشیم. حالا یک برنامه هایی دارم که انشالله در روزهای آینده بیشتر سر این صحبت خواهیم کرد. شب خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.